با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم و البته به تمام عزیزانی که این برنامه رو به شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 23 آوریل 2011 و 3 اردیبهشت ماه 1390. امروز ابتدا گزارش مالی هر دو هفته یک بار عرض شود که و بعدش میریم روی اخبار و اوضاع جهان و ایران. عرض شود که امیدوارم که عزیزان باشن. از آلفرتا جورجیا $50، از فینیکس آریزونا $100، از خطه فارس در ایران $500، از دبی عزیزی که گفته اسمشو نبرم ولی ایشون از هنرمندان کشور ما هستن $50، از سوندبرگ در دانمارک $50، از سن لمبرت در کوبک کانادا $200، از نورتریج کالیفرنیا $500 و دوستان افغان در فریدریکشتاد در نروژ $50. عرض شود که به این ترتیب سه‌شنبه برنامه خواهیم داشت، با آنکه اگر سه‌شنبه رو بخوایم داشته باشیم کسری موازنه پرداخت خواهیم داشت. عزیزان عرض کردم که هزینه‌مون چقدره و خلاصه هفته $900 اگر بخوایم برنامه سه‌شنبه رو داشته باشیم و کسری موازنه پرداخت ها، ولی انقدر مطلب زیاده که سه‌شنبه آینده برنامه خواهیم داشت و امید من اینه که کمک ها برسه. و ما میریم روی اصل مطلب. امروز صبح من میخوندم که هنری کیسینجر در یکی دو هفته اخیر چند تا سخنرانی داشته و در این سخنرانی هاش پیشنهاد کرده که در امریکا باید در لیبی نیرو پیاده بکنه. و عزیزان من عرض کردم که همون داستان عراقه و در نتیجه مسئله لیبی تبدیل به نه تنها یک عراق جدید داره میشه، بلکه آغاز یک تهاجم جدیده که بعدش سوریه خواهد بود و بعدش ایران. و همه اینها حالا غیر از گسترش به اصطلاح و سیطره به سلطه امریکا برای اسرائیل بزرگه، یکی از اهداف مهمش که به عنوان در حقیقت اونم از نظر تاریخی و از ابتدای بنیانگذاری اسرائیل به عنوان یک هفتیر توی شقیقه مردم منطقه و تسلط بر منابع اونجا که تمام اسناد مدارک و عرض شود که اسناد و مدارک خودشون نشون میده که بعضی از روشنفکرهای وطن فروش ما حتی این اسناد و مدارک رو هم نمیخونن و کاسه از آش داخترن و فکر میکنن که واقعا تمام این حملات به خاطر انسان دوستی و دفاع از جان مردم لیبیه و یا به اصطلاح روابط طبیعی اقتصادی تجارت آزاد و اصلا کشورها به استقلال، اصلا استقلال یعنی چه؟ مسئله استقلال نیست، جهان دهکده کوچکی شده. چه کار ما باید بکنیم؟ یعنی صبح که ما پا میشیم و این اخبار رو میخونیم که فرضاً خود من خیلی کوشش میکنم که طوری باشه که واقعا شب آدم بتونه بخوابه و چطور آدم میتونه از افسردگی و ناراحتی و بیخوابی جلوگیری بکنه. قبلا من این رو به عزیزان عرض کردم، به ویژه به مصاحبه ها، به نوشته ها و غیره بعضی از روشنفکران چه در داخل از نوع موسی غنی نژاد و یا صادق زیبا کلام و چه در خارج که من اسم بعضیاشون رو خواهم برد و تجربه خودم رو با اینها و برای عزیزان باز خواهم کرد. امروز در حقیقت برنامه یه مقدار متفاوته و دوباره میرم روی خاطرات خودم، برای اینکه لازمه در این حال عزیزان بدونن که فرزند کار سیاسی من چی بوده. خیلی ها پرسیدن که تو با اینی، با اونی، با کی، ماویستی، پاویستی، فلانی. این رو باید، اینو هم باز باید بکنم، ولی در این حال میخوام تجربه خودم رو با بعضی از این روشنفکرهای خارج برای عزیزان باز بکنم و اسم خواهم برد، برای اینکه هر کدوم از اینا نماینده یک گرایش فکریه، ما به شخص خودشون کاری نداریم، ولی به هر حال این گرایش ها نمایندگان حقیقی و حقوقی دارن که باید شناخته بشن، برای اینکه اینا فوق العاده فعالن، دائم با بی بی سی و ان بی سی و عرصه‌ای که تلویزیون های اینور و اونور و چه فارسی و چه انگلیسی مصاحبه دارن، مقاله می‌نویسن، مقاله هاشون توی سایت های عرصه‌ای که ایرانی میاد و غیره. چی کار باید بکنیم؟ ما باید تاریخمون رو یاد بگیریم، باید سیستم رو بشناسیم و باید بدونیم که چرا امریکا با آنکه به 3 کشور لااقل یا 4 کشور تجاوز عریان کرده و الان در حقیقت درگیر این تجاوزه، به کشور پنجم هم میخواد تجاوز بکنه و ما میدونیم که الان هواپیماهای بی سرنشین بهش میگن درون شروع کردن به بمباران عرشبت که لیبی، همینطور که مشغول کشتار با همین هواپیماهای بی سرنشین روز و شب در پاکستان و در افغانستان و جاهای دیگه هستن برای جاسوسی، ولی الان برای کشتار. و همه اینها را هم اوباما تصویب کرده. ما باید بدونیم اینا داستانش چیه و به کجا میره و این جهان به کدام سو میرود. باید ما درس تاریخمون رو 1، 2 شناخت پایه‌های واقعی این نظام رو از 500 سال پیش. ما باید بدونیم اصولاً قذافی در چه شرایطی به قدرت رسید، صدام حسین در چه شرایطی به قدرت رسید، بشار اسد که همه اینها را الان فرزن امپریالیسم میخواد برداره، امریکا و اروپا میخوان بردارن، اینا در چه شرایطی به قدرت رسیدن، کی کمک کرده به قدرتگیری اینا، اسامه بن لادن رو کی به قدرت رسونده، طالبان رو کی تربیت کرده به قدرت رسونده که بعدش به بهانه این تمام دنیا رو از 2001 به این طرف به خاک و خون کشیدن. تاریخ اینا رو ما باید مطالعه بکنیم و باید فقط اینا مربوط به 2001 نیست، مربوط به جنگ دوم جهانی نیست، مربوط به جنگ اول جهانی نیست، مربوط به قرن 19 نیست، باید بریم و از 500 سال پیش مطالعه بکنیم که نظام جهانی، نظامی به نام نظام سرمایه داری یا نظام سرمایه، سرچشمه هاش کجاست و از کجا آغاز شده و تا به امروز به کجا رسیده. ولی من چند تا ابتدا خبر از امریکا عرض می کنم که ببینیم در حال حاضر چرا دست به این تجاوزات می زنه و چرا احتیاج به جنگ داره، تا اون وقت بعدش بریم یه مقدار به تاریخ برسیم. من چند تا خبر از روزنامه‌های خودشون عرض می کنم می خونم برای عزیزان. نیویورک تایمز 16 آوریل، استاندار ایالت مین پول لاپیج طرح 63 ماده‌ای پیشنهاد کرد که طبق آن هر گونه قانون حفظ محیط زیست حذف شود، از جمله 3 میلیون هکتار زمین‌های محافظت شده طبیعی این ایالت به شرکت‌های خصوصی برای توسعه داده خواهد شد. عکس این سرزمین‌ها رو نیویورک تایمز انداخته که چه طبیعتیه و آدم قلبش خونین میشه که چه بر سر این طبیعت از 100 سال پیش به این طرف آوردن و الان طبیعت خود امریکا رو دارن چه کار میکنن. عزیزان باید از آن بکنم که خود من تا بگیم حتی 10-15 سال پیش فکر میکردم که اینا میرن. فرزن صنایع آلوده کننده و دودزای خودشون رو، صنایع کثیف رو به اصطلاح و قدیمی رو میبرن به کشورهای خارج و بعدش فرزن بریتیش پترولیوم، من تاریخش رو میدونم که بر سر خوزستان و جنگل‌های خوزستان چی آورده، اینه دیگه تاریخش رو با گوشت و پوست و استخوانم مردم خوزستان میدونن که بریتیش پترولیوم چه بر سر صنایعشون آورد، صنایع اولیه‌ای که در شهر خود من بوده که تاریخش رو پدر بزرگم و پدر من دقیق برام شرح دادن، چه بر سر جنگل‌های خوزستان آورده، چه بر سر درخت‌های خوزستان که چطور از ریشه کنده و چطور تمام خوزستان رو، هواش رو چطور آلوده کرده، هوایی که حتی شبای تابستون چقدر لطیف بوده، همون تابستون‌های خوزستان اهواز چه هوای لطیفی داشته، رودخانه‌هاش رو چی کار کرده و غیره و غیره. و همیشه من فکر می‌کردم که اینا فقط کینه و دشمنیشون با کشورهای جهان سوم یا در حقیقت سقاره است، در حالی که اینطور نیست. اینا دشمن ملت خودشون و طبیعت کشور خودشونه. طبیعت امریکا رو، کشوری به این زیبایی و به این عظمت و با این به اصطلاح تنوع هوا و غیره و غیره، اینو دارن از بین میبرن. یعنی اینا این وطن فروشایی که صحبتشو میکنن که آره منافع ملی اینها، یکیشون رو حالا اسم خواهم برد، آره اینا دنبال منافع ملیشون، منافع ملیشون یعنی چه؟ غیر از این که منافع 1% بالاست، اینا دشمن قسم خورده ملت امریکان. حالا آمارهاشو برای عزیزان میگم. یعنی باید ما بدونیم که نظام سرمایه مسئلهش فرضاً فقط بورکینا فاسو یا لیبی یا عراق که نابود باید بشه یا افغانستان نیست، خود امریکا رو به نابودی دارن میکشن. بنابراین این سیستم رو ما باید بشناسیم. مسئله این نیست که فقط ملی‌گرایی ایرونی داشته باشیم، خیر، باید ما از مردم امریکا هم دفاع بکنیم. این وطن فروش ها اصلا نمیفهمن که هیئت حاکمه امریکا دشمن قسم خورده ملت امریکاست. او همچنین میخواهد قانون نظارت بر ورود مواد سمی در غذای اطفال رو حذف بکنه. آیا اینا دشمن کودکان امریکایی نیستن؟ استاندار فلوریدا ریک سکات، عزیزان باید شرحال این ریک سکات، یک فاشیست مالتی میلیونر هستش که با 70 میلیون دلار خرج کرد تا استاندار چیز شده. الان قانونی داره میگذرونه که تمام مردم فلوریدا باید بیان آزمایش مواد مخدر در خونشون بکنن. بعدش خود نیویورک تایمز نوشته که این بزرگترین شرکت آزمایش مواد مخدر مال خودشه. حالا همه مردم فلوریدا رو باید بیان. یعنی 70 میلیون دلارش رو باید در بیاره، 10 برابرش رو باید در بیاره. این شده استاندار به جای اون برادر بوش که اون یه جنایتکار دیگه بود. پیشنهاد کرده که میلیون‌ها دلار از بودجه حفظ محیط زیست آن ایالت برای محافظت از اورگلید. عزیزانی که رفتن به فلوریدا و اورگلید رو دیدم، من سالهای 60 دیدمش که چه بهشتیه. تالاب سالم بندر انزلی رو عزیزان در نظر بگیرن که 50 سال پیش چقدر زیبا بوده، 100 برابرش بکنن که جمهوری اسلامی اون تالاب لام از بین داره میبره و برده. اینا دشمن طبیعت و دشمن انسانیت هم. بودجه رو کم کرده و این بودجه رو از 50 میلیون دلار به 17 میلیون دلار کاهش میده. ببینید چه بر سر اورگلید که اصلا یک واقعا یه چیز طبیعی عظیمه، واقعا که بخش عظیمیشو از بین برده بودن، ولی بقیهشو داره این از بین میبره. در کارولینای شمالی که بعد از 140 سال برای نخستین بار جمهوری خواهان بر کنگره محلی مسلط شدن، پیشنهاد کردن بودجه حفظ محیط زیست 22% کاهش یابد. اعضای جمهوری خواه کنگره و استانداران تازه انتخاب شده با تمام قوا در صدد از بین بردن قوانین محیط زیست هستند. شما ببینید چه بر سر خلیج مکزیک بردن. دوباره هنوز شرکت بریتیش پترولیوم رو آقای اوباما داره اجازه میده که چاه‌های جدیدی دوباره چیز بکنه. خلیج مکزیک رو صداش الان در نمیاد. اون نفت ها اونا کجا رفته؟ طبیعت اونجا رو نابود کرده. صدها هزار نفر اونجا رو، اونایی که تمام زندگی و هستیشون ماهیگیری بوده در اونجا، نابود کردن. عزیزان گزارشاتش رو توی دموکراسی ناو به اصطلاح به مناسبت روز بهسان محیط زیست، روز زمین که دیروز یا پریروز بوده، برن برنامه رو نگاه بکنن. این یه خبر که می‌خواستم برای عزیزان بخونم. و اما ببینیم مردم امریکا چی فکر می‌کنن. این روشنفکرای ما میان و راجع به دموکراسی صحبت میکنن و واقعا آدم به میزان تباهی اینها پی میبره که تعریفشون از دموکراسی از آقای لری دایموند، آقای مهرداد مشایخی، حالا برای عزیزان صحبتشو خواهم کرد که اینا تا کجا به اصطلاح تو قعر دره واقعا سقوط کردن. اینا من فکر میکنم حتی نیویورک تایمز هم نمیخونم یا واشنگتن پست رو. آقای مرداد مشایخی که توی واشنگتنه، لااقل واشنگتن پست رو بخونه. مردم امریکا در مورد آینده اقتصادی و سمتگیری عمومی، دایرکشن در حقیقت، بیش از دو سال پیش عمومی کشور، هر شبت که بیش از دو سال پیش، یعنی هنگامی که اقتصاد کشور در عمق بحران اقتصادی بود، بدبین هستن. یعنی مردم امریکا بدبینیشون یا پسیمیزمشو از دو سال پیش که در 2008-2009 دیگه عمق به حساب این چیز بود، بحران بود، از اون موقع الان بدبین تره. چرا؟ دلیلی داره. این آماریه که نیویورک تایمز و سی بی اس گرفتن. از میانه عرصبت که قیمتهای در حال صعود بنزین که عزیزان همینجوری داره میره بالا، یکی اینو میبره بالا، بیکاری پایدار و پیگیر، بحث‌های دروغین واشنگتن در مورد بودجه که مردم میدونن اینا بحث‌های جنگ زرگریه بین حزب دموکرات و چیز، همه اعتماد و خوشبینی که در اوائل امسال در مورد ترمیم اقتصادی به وجود آمده از بین رفته. شمار امریکاییانی که فکر میکنن وضع اقتصاد رو به خرابی میرود در عرض یک ماه اخیر 13% بالا رفته، گرچه از پاییز گذشته نشانه هایی از رشد اقتصادی به وجود اومده بود. تمام به اصطلاح واقعا آمارها با آمارهای دروغین که از طرف دولت میاد. حالا من یک سلسله آمار که از نیویورک تایمز عرض شد که 21 آوریل یعنی دو سه روز پیش گرفتم برای عزیزان میخونم. 75% مخالف شیوه رفتار کنگره. من به عزیزان گفتم که چه شکافی بین مردم و هر سه قوه، یعنی هم قوه مجریه، هم مقننه و هم عرصبت چیز وجود داره. این روشنفکرهای ما میگن که آره، عرصبت که دموکراسی هیچ ربطی به اقتصاد نداره، فقط از نظر سیاسی باید بهش نگاه کرد. یعنی اگر آقای اوباما رو با 1 میلیارد دلار بودجه به اصلاح خرج به اصلاح مبارزات انتخابات چیش میفرسنش به چیز، مسئله این مسئله اقتصادی نیست. یعنی اگه وال استریت هر سه قوه رو میخره با پول، آخه این بدبخت ها لااقل برن و دموکراسی رو از زبان خود بزرگان بورژوایی یاد بگیرن، از زبان ژان ژاک روسو یاد بگیرن، از زبان آدم اسمیت یاد بگیرن، از زبان ریکاردو یاد بگیرن، از زبان الکساندر همیلتون یا جورج واشنگتن یاد بگیرن. لااقل اینا بنیانگذاران ارباباشون در حقیقت بودن. چرا نمیرن از اونها یاد بگیرن؟ از آقای لری دایموند، یه روشنفکر جاسوس درجه سوم که یه مقدار به اصطلاح چیزایی من درآوردی، اخبارشون از اونها یا به اصطلاح جهان بینیشون از ساموئل هانتینگتون میگیرن. حداقل برید از بورژواهای جدی در حقیقت و نظریه پردازای جا افتاده به جدی مثل آدم اسمیت و یا ژان ژاک روسو یاد بگیرید. در قرارداد اجتماعیش ببینید ژان ژاک روسو چه تعریفی از دموکراسی میکنه. 75% از مردم امریکا مخالف رفتار کنگره. 57% مخالف سیاست‌های اقتصادی اوباما هستن. 57 یا اکثریت، واقعا اکثریت نسبتا بزرگه. فقط 29% عقیده دارن که کاهش کسری بودجه شغل ایجاد خواهد کرد، که دارن همینجوری هی کمش میکنن میگن میخوایم شغل به وجود بیاریم. یعنی در حقیقت سرمایه‌دارا رو به این ترتیب تشویقشون بکنیم، هم تکسشون رو بزنیم، تکسی که نمیدن، و همین که در حقیقت کسری بودجه رو به احساسیز بکنیم که شغل ایجاد بشه. 72% طرفدار افزایش مالیات ثروتمندان هستن. عزیزان ببینن که چش کافی بین مردم و گردانندگان و سکانداران وجود داره. این یه دموکراسیه. 75% طرفدار مدیکیر، یعنی به اصطلاح بیمه پزشکی سالمندان، و 56% طرفدار مدیکید هستن، یعنی به اصطلاح بیمه پزشکی فقرا. آمار واشنگتن پست و ABC هم همینو نشون میده. در میان گزینه‌های کاهش بودجه نظامی، عرض شد که 45% از مردم میگن باید بودجه نظامی کم بشه، در حالی که فقط 17% میگن که باید سوشال سکیوریتی یا به اصطلاح بیمه اجتماعی کاسته بشه، و 21% فقط میگن که بیمه پزشکی سالمندان باید کم بشه، در حالی که اکثریت مردم به هر حال نسبت به اونا 45% خواهان اینن که بودجه نظامی کاهش پیدا بکنه. دائم داره میره بالا. 70% عقیده دارن که مملکت در مسیر نادرستی حرکت میکنه و نسبت به هر دو حزب بدبینن. اکثر امریکاییان نظر منفی هم به اوباما و هم جمهوری خواهان دارن. اینو من از نیویورک تایمز دارم میگم. خوندن نیویورک تایمز اینه که گهگاهی از این گزارشات داره به گزارشاتیش که مربوط به خود امریکاست، بعضیاش بسیار بسیار جالبه، و نظرشون این است که هیچ کدام منافع مردم رو نه حزب دموکرات نه جمهوری خواه در نظر ندارن. نظر موافق نسبت به اوباما 46%، یعنی کمتر از نیمی از مردم امریکا. سیاست او در مورد لیبی، عزیزان دقت بکنن، سیاست او در مورد لیبی 39% موافق و 45% مخالفن، و این ضد بشرا الان آقای عرصبت که مکین هم رفته اونجا و گفته که آره ما باید اینایی که در بنغازی هستن، حالا راجبشون صحبت میکنم که اینایی که در بنغازی هستن کیان، ما باید ببینیم الترناتیوی که اینا دارن برای لیبی چیه. قذافی رو ما قبول داریم، یه دیکتاتور، ولی جز دیکتاتورهای بده. دیکتاتورهای خوب، یعنی به اصطلاح خاندان آل خلیفه، خاندان آل سبا، خاندان آل سعود، خاندان آل نهیان، تمام اینا، خاندان عرشبت که سلطان قابوس، اینا مسئله نیست. آدم بکشن. عزیزان ببینن که در یمن چی داره میگذره، در بحرین چی داره میگذره، ولی اونا نباید برداشته بشن. قذافی باید برداشته بشه. هر چقدر که 56% از مردم مخالف حزب جمهوری خواه و 49% هر چقدر که مخالف. حالا یک سلسله، عزیزان دقت بکنن که آخرین چیزی که امروز صبح میخونم، فروش خانه های تک خانواری نوساخته در ماه فوریه 2011 80% پایین تر از سال 2005. فروش خانه های دست دوم 28% سقوط داشته. فروش خانه های تک خانواری اکنون حتی از سال 1963 که آمارگیری از آن آغاز شد، از آن موقع آغاز به آمارگیری کردن، که جمعیت امریکا در اون زمان 120 میلیون کمتر از امروز بوده، از اونم پایین تره. یعنی وضعیت خانه که در حقیقت ستون فقرات بسا خانه سازی تمام اقتصاد امریکا را از سال 2002 به این طرف اصلا نگه داشته بود تا سال 2008 که از هم فرو پاشید. و الان به اصطلاح، یعنی میخوام عرض بکنم که مقاله مایک ویتنی رو عزیزان باید بخونن در Information Clearing House، البته در سایت این سایت ها رو من هفته گذشته به عزیزان معرفی کردم، در 22 آوریل. این جالبه که نشون میده مایک ویتنی که اقتصاد دانه که این اقتصاد به چه سویی داره میره، و بعدش اون وقت دست میزنه به یک سلسله از آمارگیری که از مردم راجع به پشتیبانی مردم امریکا از اقتصاد بازار آزاد، اینایی که بسیاری از روشنفکرهای ما کشت مرده شن. در سال گذشته به شدت پایین افتاده است و اکنون پایین تر از چین حتی، که این کاملا طبیعیه. در چین هنوز به اصطلاح طرفدار زیادی داره به اصطلاح چیز بازار آزاد. از زمانی که این مؤسسه که بهش میگن گلوب سکن، از زمانی که این مؤسسه از سال 2002 آغاز به سنجش نظرات مردم کرد، در آن موقع 80% از مردم امریکا طرفدار اقتصاد بازار آزاد بودند. هر سال میزان این طرفداری کاهش یافته از اون سال به بعد و اکنون به 59% رسیده. عزیزان گرایش رو نگاه بکنن. این آمارها رو که سکانداران نظام و هیئت حاکمه میخونن، آیا تنشون نمیلرزه؟ مجموعه این آمارها و ارقام و غیره، و آیا جنگ براشون یک موهبت آسمانی نیست؟ دقیقاً هست. منتها من میخواستم نقل قولی بیارم که به طور کل این سیستم از قرن 15 چگونه عمل کرده، و امیدوارم که واقعاً با اینکه بارها راجبش اشاراتی کردم که چگونه ورق خورده از دوره مرکانتیلیسم چطور و صنایع کارگاهی به صنایع کارخانه‌ای رسیده، دوران شکوفاییش چی بوده و بعد اواخر قرن 19 چطور با مشکل روبرو میشه و چطور به اصطلاح دیگه نمیتونه قوانین درونیش که در حقیقت دو تا صحبت میکردیم که یکی رقابت باشه و نوآوری، در اثر رقابت نوآوری که جنبه مثبت در حقیقت نظام سرمایه‌داری نمیکشه، نمیتونه و دیگه دست نامرئی بازار نمیتونه عمل بکنه، بازار آزاد دیگه نمیتونه وجود داشته باشه بلکه انحصارات به وجود میان و دولت فعالانه میاد و دخالت میکنه، منتها دولت به نفع کی؟ نه به نفع مردم، بلکه به نفع سرمایه‌دارا وارد عمل میشه، از نیروی دریاییش استفاده میکنه و کم کم و کم کم آزادی های مدنی در خود همین کشورها رو، یعنی در حقیقت الان ما با این اخباری که داریم میخونیم، اینا تمام بشری در حقیقت سقاره رو ببیشه سقاره رو غارت و چپاول کردن و واقعا سطح زندگی مردم و بخش قابل توجهی از طبقه کارگرشون رو هم بالا بردن، اشرافیت کارگری به وجود آوردن، در نتیجه تونستن آزادی به دموکراسی بدن، چون they could afford، یعنی میتونستن این کار رو بکنن. برای اینکه در حقیقت شما موقعی که یک بخش از طبقه کارگر رو چنان رفاه بهش بدی که نطقش دیگه در نیاد، طبیعتاً میتونی صحبت از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، انتخابات. الان حالا چی؟ در حقیقت این بحران از اوائل قرن 20 وارد این سیستم، وارد دست‌انداز میشه. دو جنگ جهانی وحشتناک، ده‌ها جنگ دیگه، ده‌ها و صدها کودتا و همینجوری تا به امروز روز میرسیم که جنگ در حقیقت دیگه یک جنگ به اصطلاح دائم، به اصطلاح نه مرز میشناسه نه زمان میشناسه، آغاز شده و در نتیجه اینا با مشکل برخورد کردن. ولی پدیده جدید، حالا میخواستم اینو عرض بکنم که به قول خودشون the chickens are coming home to roost، اینو بهش میگن، یعنی مرغا دارن بر میگردن به خونه خودشون و به لونه خودشون. یعنی همیشه من به عزیزانی که در زندان بودن و حتی به سواکی ها میگفتم که این شما نیسته که ما رو شکنجه میدی، این دولت امریکاست، برای اینکه شما تربیت شده یه دولت امریکا و CIA هستی. به همین ترتیب در ترکیه، به همین ترتیب در ده‌ها و صدها کشور دیگه، همون شکنجه ها که یه زمانی فقط امریکا برش نظارت داشت در کشورهای دیگه و هنوز هم نظارت داره در صدها زندان مخفیش و شکنجگاه های مخفیش، حالا داره میاد به خونه خودش، شکنجه رو در حقیقت در زندانهاشون عملا به اصطلاح ابتدایی ترین قوانین رو زیر پا گذاشتن و رسمیش کردن و سهروش گذاشتن. عزیزان به نطق جورج دبلیو بوش که اذعان کرد در مصاحبه‌ای که در حقیقت فکر میکنم NBC باش کرده بود، گفت که آره waterboarding، من دستور waterboarding دادم، یعنی من دستور شکنجه دادم. این به اصطلاح در حقیقت جنایتکار جنگی و جنایتکار علیه بشریته، ولی کسی دستش نمیزنه، در حالی که در زندانهای خود امریکا سالهای سالی که الان شکنجه وجود داره. بنابراین این یکیشه، ولی نابودگری محیط زیست به این کشور برگشته و مدت هاست که برگشته بوده. سرکوب مردم و از بین بردن قانون اساسی و لگدمال کردن تمام چیزهای مدنی و اولیه مردم، یعنی در حقیقت هیبیس کورپس، که این دیگه ستون فقرات قانون اساسی انگلیس از قرن 17 بوده، از زمانی که جان لاک در حقیقت در نوشتنش نقش داشته تا قانون اساسی امریکا و بنیانگذارانش بوده. هیبیس کورپس یعنی تن انسان و فرد انسان در برابر زور حکومت باید مسئولیت داشته باشه. کورپس یعنی تن انسان، هیبیس کورپس برش داشتن. موقعی که به اصطلاح به بهانه به اصطلاح پرسرد که 11 سپتامبر امسالم تمام قانون اساسی و اصلاحیه هاش رو در حقیقت همش که نه، ولی اونهایش که مربوط به اصطلاح حقوق مدنی اولیه مردمه، یعنی همینطور که عرض کردم همه اونا جنایاتی که کردن داره برمیگرده به اینجا. و من یه چیزی از نوم چامسکی میخوام برای عزیزان بخونم که ببینن نکته فوق العاده پر اهمیته، و من میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم که برن به تام دیسپچ. کتایون جان ممکنه اون سایت اینترنتی رو نشون بدی؟ عرض شود که من یکی یکی عرض شود که اوکی، اون زیر اومد به اصطلاح tomdispatch.com. تام دیسپچ همش یه چیزه، اینم جزء اون عرض شود که سایت های اینترنتی با ارزشی که باید چیز بکنی. خیلی ممنون که تا اینجا. عرض شود که از نوم چامسکی به اصطلاح مقاله ای نوشته که البته در سایت های اینترنتی دیگه هم، مقاله فوق العاده جالبه و عرض شود که واقعا ارزش اینو داره که این ترجمه بشه، و من پاراگراف اولش رو فقط برای عزیزان میخونم چون درس هایی توشه. قیام برای دموکراسی در جهان عرب نمایش شکوهمندی از شجاعت، از خودگذشتگی و تعهد و پایداری نیروهای مردمی است که اتفاقا همزمان با قیام چشمگیر ده ها هزار نفر، در واقع صدها هزار نفر، در حمایت از کارگران و زحمتکشان و دفاع از دموکراسی در شهر مدیسون، ایالت ویسکانسین و دیگر شهرهای امریکا بود. عزیزان دقت بکنن که چطور The chickens are coming home to roost و مردم امریکا دارن بیدار میشن. این آمارها داره اینو نشون میده، حرکتهای مردم امریکا داره نشون میده. و آیا ما روشن فکرهای ما طرف این مردم رو خواهند گرفت و یا طرف حکومت رو و دشمنان این مردم رو؟ اینایی که به ما میگن ضد امریکایی هستید، باید بهشون بگیم و ثابت کنیم که دشمن قسم خورده اینا ملت امریکا و سرسپرده و دوست حکومت امریکان، که سرکوبگر نه تنها کشورهای دیگه بلکه سرکوبگر خود ملت امریکا. ما به این روشنفکرها باید دقیق جواب بدیم. گرچه مسیر قیام قاهره و مدیسون، عزیزان میدونن که از قاهره به مدیسون کمک مالی شد، با هم تلاقی داشتن، حالا امپریالیسم میخواد تمام اینا رو از بین ببره. هدفشون از حمله نظامی به لیبی مسئله نمیدونم دفاع از جان مردم لیبی، روز و شب الان دارن مردم لیبی رو با همین بمباران‌هاش رو کشتار میکنن. امریکا و فرانسه و انگلیس دارن مردم لیبی رو کشتار میکنن و این کشتار گسترش پیدا خواهد کرد مثل افغانستان و عراق. برای جان مردم لیبی رفتن اونجا، برای دفاع هیومانیتریان، به خاطر انسان دوستی. اینا دشمن قسم خورده انسانیتن. در قاهره جهت حرکت برای به دست آوردن حقوق اولیه‌ای بود که توسط دیکتاتوری از آنها گرفته شده بود. کی این دیکتاتورها رو آورده سر کار؟ باید ببینیم این دیکتاتورها از کجا اومدن. قذافی به چه دلیل کودتا کرد علیه ملک ادریس؟ ملک ادریس یک وطن فروش دست نشانده بود که پایگاه نظامی به امریکا داده بود که اسرائیل در سال 1967 ازش استفاده کرد برای سرکوب ملت‌های عرب و قذافی که اون موقع یه افسر 27 ساله بود بهش برخورد. همینطور که در حقیقت جمال عبدالناصر. تا کی میتونن مردم تحمل بکنن که در حقیقت یه به اصطلاح کلونی اروپایی که اسرائیل باشه اومده و الان تمام این کشورها رو داره سرکوب میکنه و به اصطلاح ملت فلسطین رو داره هم سرزمینش رو اشغال کرده هم داره شب و روز کشتارشون میکنه. دموکراسی و حقوق بشر. بعد ببینیم قذافی در چه شرایطی به قدرت رسید. یا صدام حسین، مگه خودشون صدام حسین رو در 1963 توسط صدام حسین علیه حرشبه که عبدالکریم قاسم CIA در حقیقت مأمور CIA بود در اون زمان و علیه عبدالکریم قاسم چیز کرد، کودتا کرد، بعدش که سرپیچی کرد برش داشتن و تناب دار انداختن به گردنش. نوریگا تا زمانی که جاسوس خودشون بود و از CIA پول میگرفت خوب بود، بعدش اینکه سرپیچی شروع کرد، یه مقدار سرپیچی کردن، رفتن نصف شهر به اسرا پاناما سیتی رو، شهر پاناما رو بمبارون و نابودش کردن، بعدش گرفتنش و بردنش تو زندان انداختنش. یعنی با سرنوشت کش میگن اینا، این روشنفکرها به ما میگن که استقلال یعنی چه؟ استقلال معنی نداره. حق حاکمیت یعنی چه؟ سرنوشت انسان به دست خودش باشه یا یک کشور؟ باید به دست آقایان باشه. حالا در قاهره جهت حرکت برای به دست آوردن حقوق اولیه‌ای که از دستشون گرفته شده و در مدیسون جهت حرکت دفاع از حقوقی بود که با مبارزات دراز مدت به دست آمده بود و تازه دارن ازشون میگیرن. این دوتا الان با هم دیگه تلاقی کردن. از نظر تاریخی درس عظیمی تو این قضیه است، به این معنا که جهان سوم، ملت‌های عرب، ایرانی، ترک، چینی، تمام اینا، اینایی که 500 سال لگدکوب اینها شدن، تازه دارن به پا میخیزن و برای دموکراسی دارن سر بر میارن و این ضد بشرها دارن سرکوبش میکنن، در حالی که در خود امریکا دموکراسی و آزادی هایی رو که 70-80 سال مردم براش در حقیقت جنگیده بودن، اونو تازه از دست مردم امریکا دارن میگیرن، از دست مردم اروپا دارن میگیرن. عزیزان ببینن که در اروپا چی داره میگذره، در فنلاند چطور دست روسیه و فاشیستان اومدن سر کار و همینجوری به طرف فاشیسم داره میره در چیز در اروپا. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که چطور جهان داره ورق میخوره و چطور اینا میخوان به طور حساب شده نه تنها جلوی تمام این مبارزات حق طلبانه مردم رو در مصر، در تونس، در بحرین، در یمن، در اردن، در تمام این شیخ نشین های ارتجایی و ضد بشر و قرون وسطایی جنوب که مردم میخوان قیام بکنن و در سوریه خود بشار اسد و به صاحب حزبشون چجوری. اصلا عزیزان من بارها کتاب به عزیزان معرفی کردم، A Peace to End All Peace، که اینا بعد از جنگ اول جهانی و در حین جنگ اول جهانی از 1915 به بعد چطور اصلا سوریه رو به وجود آوردن. اصلا سوریه‌ای وجود نداشته، عراقی وجود نداشته، اردنی وجود نداشت، لبنانی وجود، اینا همش بخشی از امپراتوری عثمانی بوده که بعدش به اصطلاح قیمومیت یک بخشی خاک فلسطین باشه به دست انگلیس دادن، برای اینکه هدفشون این بود که یه خنجری در قلب مردم به وجود بیاره که اسرائیل رو به وجود آوردن. کی اصلا همه اینا رو، نقشه اینا رو عزیزان قرارداد سایکس پیکو رو بخونن. سایکس پیکو، آقای سایکس که در دفتر قاهره به اسم کایرو بیورو یا عرب بیورو نشسته بود توی قاهره، عزیزان عکساش رو نگاه بکنن، این جوان چیز انگلیسی نشسته و تمام نقشه های اینجا رو به کمک چرچیل البته تمام این کشورها رو با وجود آوردن به اصطلاح و بعدش به اصطلاح پسرای شریف حسین که به اصطلاح شریف مکه بودن یکیش رو آوردن پادشاه اردن کردن ملک عبدالله، یکی رو ملک فاروق ملک عرشبت که اون یکی رئیس چیز عراقش کردن خانواده هاشمی و بعدش یه بخشش رو دادن به فرانسه که سوریه و لبنان باشه، یه بخش دیگرش هم زیر دست انگلیس. و یعنی در حقیقت باید ما تاریخمون رو بخونیم و ببینیم که تاریخ 500 سال گذشته به چه شکل ورق خورده. وقت نیست من بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم، فقط به عزیزان عرض بکنم من الان راجع به لیبی از جیمز پتراس مقاله مفصلی هستش که فقط میتونم به عزیزان در dissidentvoice.com از جیمز پتراس که تاریخ اینو نشون میده که اینا بر سر افریقا چی آوردن و داستانشون چیه. یعنی فرصت نیست من چیز بکنم، برای اینکه میخوام راجع به ایران و وضعیت خودمون صحبت بکنم. حالا در این زمینه میخواستم سه تا کتاب به عزیزان که خودم نوشتم عرصبت که به عزیزان پیشنهاد بکنم. این برای تبلیغ نیست بلکه کمک میکنه به درک اینکه در این جهان چه میگذرد. واقعا من سه تا کتاب راجع به زندگی و دیدگاه مارکس تا الان نوشتم که امیدوارم حالا یه زمانی جلد چهارمش هم، حالا فعلا هنوز فرصت نیست که روش کار بکنم، ولی خوشبختانه جلد سومش هم اومده بیرون. میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم جلد اول در حقیقت دیدگاه فلسفی مارکسه. فقط به خوندن این نباید اکتفا کرد، دیدگاه تمام بزرگان رو از بزرگان یونان گرفته تا قرون وسطای به اساد اروپا، از فلاسفه خودمون و فلاسفه بورژوایی به اصطلاح دائره المعارف، اونایی که با دائره المعارف به اصطلاح فرانسه چیز از ژان ژاک رو، همه اینا رو باید خون. ولی اینم کمک میکنه و هم میتونه به بعضی از واقعا چپنماها و هم چپهای بریده که حالا این جلسه من میخوام بیشتر راجع به اینا صحبت بکنم، کمک به درک این میکنه که ما چگونه باید به تاریخ برخورد بکنیم و چطور این سیستم رو از بنیان و ریشه باید بشناسیم. تا لااقل موقعی که صبح پا میشیم و تمام این اخبار زجرآور رو میخونیم آدم بفهمه که از کجا داره میخوره و داستانش اصلا چیه. برای اینکه اگه آدم ندونه هم دچار سرگیجه میشه و هم دچار واقعا دیپرشن میشه، در حالی که موقعی که آدم بدونه که دشمن کیه قشنگ آدم میتونه بسا یه سپر دفاعی لااقل نظره. بنابراین جلد اول این کتاب در حقیقت هر شبت که دیدگاه فلسفیه که خوشبختانه در ایران چاپ شده و الان اونجا قابل دسترسه. جلد دوم راجع به دیدگاه واقعا سیاسیه مارکس و در اساس شرکتشونه در انقلابات 1848-49. واقعا به چپها که من قرار بود به اصطلاح نقد چپ رو ادامه بدم ولی این جلسه نمیرسم و سه‌شنبه ادامهش میدیم، واقعا من به عزیزان به این عزیزان پیشنهاد میکنم راجع به مرحله انقلاب به ویژه که اینا اصلا اعتقادی به مرحله دموکراتیک انقلاب ندارن، انقلاب 1848-49 آلمان رو و برخورد مارکس رو باید بخونن. اینا باید مقالات 400 تا مقاله مارکس و انگلز در عرض بله از آوریل 1848 تا ماه مه 49 400 مقاله در راینش زیتونگ نو در حقیقت نه بخونن این مقالات رو. حالا لزومی ندارم همش رو بخونم ولی مقالات اصلیش رو بخونم که ببینن برخورد مارکس با نیروهای سیاسی دیگه چی بوده. ولی اون کافی نیست. انقلاب اکتبر رو که مرتب از لنین اینا نقل قول میارن، نوشته های لنین رو اینا باید بخونن دو تاکتیکش رو، نامه های از دورش رو، تزهای آوریلش رو، دولت و انقلابش رو، بیماری بچگانش رو و به ویژه نوشته هایی رو که بعد از سکته مغزیش در بستر بیماری بوده، خودش دیگه نمیتونسته بنویسه و یکی از منشیاش براش مینوشته، اونا باید خونده بشه که در زمان استالین نمیذاشتن اینا چاپ بشه. وصیت‌نامه لنین در حقیقت توی اونه. بعد ببینن برخورد لنین چی بوده و آیا واقعا انقلاب اکتبر یه انقلاب سوسیالیستی بوده؟ اصلا اینا معنای سوسیالیسم رو نمیفهمن و انقلاب اکتبر رو مطالعه نکردن. انقلاب سوسیالیستی نبوده. اصلا هدف به اصطلاح این نبوده که بلافاصله سوسیالیسم رو پیاده بکنن و بعدش ما میدونیم که با به اصطلاح به زور کمونیسم جنگی رو به حساب پیاده کردن که با شکست کامل روبرو شد و مجبور شدن یک عقب نشینی عظیم بکنن و برنامه نپ رو پیاده بکنن و دوباره بذارن قوانین سرمایه‌داری دوباره رشد بکنن. انقلاب چین رو باید مطالعه بکنن. نوشته‌های ماوتسه‌تونگ رو باید بخونن اینا. خب بعضی‌هاشون یه حزب درست کردن به اسم مارکسیسم لنینیسم ماوئیسم. نه از مارکس چیزی میفهمن، اگه بهشون بگی که لنین اینو گفته دهنشون باز میمونه، اگه بهشون بگی که ماوتسه‌تونگ اینو گفته بازم دهنشون باز میمونه. انقلاب چین رو لااقل به حساب مقاله دولت ائتلافی و دموکراسی نوین و سایر به حساب مقالات ماوتسه‌تونگ اینا باید مطالعه بشه. کسی با خوندن اینا که ماوئیست نمیشه یا مارکسیست نمیشه یا لنینیست نمیشه، لزومی نداره ایست و اسم بذاره. اینا درس توشه. تمام این انقلابات ما مطالعه بشه تا ما جوابی داشته باشیم برای کپهای بریده که فقط به اصطلاح سرکوفت به ما میزنن که آره ما سوسیالیسمتون هم دیدیم، شوروی رو دیدیم، چین رو دیدیم، ویتنام رو دیدیم و غیره و غیره. بعد جوابی برای اونا هم داشته باشیم. بنابراین جلد دوم به نظر من دیدگاه های سیاسی مارکسه، دیدگاه های سیاسی لنین و دیدگاه های سیاسی ماوتسه‌تونگ هم باید خونده بشه. اینایی که مرتب فرزند به خود من از چپ، از جناح چپ به حساب به این برنامه حمله میکنن، آشکار برای من که اینا رو نخوندم. و ما و نسل جوان ما اولین کارش سپر بلاش و پادزهری که باید داشته باشه مطالعه است. مطالعه تاریخ، مطالعه اقتصاد سیاسی. جلد سوم که تازه بیرون اومده هر شبت که و الان چندتایی من دارم عزیزانی که مایل باشن بگیرن، دیدگاه اقتصادی مارکسه که به نظر من باید مطالعه بشه. که این البته خب هم جوابیست به آقای موسی غنی نژادها و امثال ها که واقعا اینا چه تحریفی از دیدگاه مارکس میکنن و اصلا سوادشو ندارن که بفهمن قانون ارزش مارکس اصلا چی هست و در نتیجه به اصلا میان و به اصلا نقدش میکنن. باید این خونده بشه و بعدش بعد از مارکس دیدگاه های اقتصادی خیلی های دیگه از هیلفردین گرفته تا ارشوت جان هابسون گرفته و ارشوت که روزا لوکزامبورگ و خود لنین، پلخانو، ارشوت که بخارین و بعدش به نظر من از همه مهمتر سویزی و مکداف و شاگردانشون که صدها هزار شاگرد واقعا تربیت کردن این دو نفر در مکتب بسام مانتلی ریویو. اینا باید همش مطالعه بشه. ما پادزهری که داریم مطالعه است، فکر کردنه. فقط مطالعه تنها هم کافی نیست. باید من فقط یه جمله رو میخواستم برای عزیزان بخونم از اینجا من از سویزی گرفتم. اگر شد من راجع به این کتاب صحبت می کنم که من یه فصل گذاشتم زیر عنوان انباشت اولیه سرمایه. در حقیقت این جوابی است به آقای بیل وارن که مرشد و استاد آقای منصور حکمت بوده که نظرشون اینه که انگلیس که رفته به هند، هند و آبادش و متمدنش کرده. این آقای علی جوادی امثال هم هنوز هم فکرشون همینه دیگه، به سراغ سران به سراغ حزب کمونیست کارگری. باید نوشته های مارکس رو بخونن. من نوشته های مارکس رو وسیعاً آوردم که نظرش راجع به اثر نابودگر انگلیس بر هند چی بوده. اینا نوشته های مارکس رو در حقیقت لا الهش رو میگن، الا اللهش رو نمیگن، یعنی به حساب دنبوریده ازش میارن. بعد به طور وسیع ما بریم و مطالعه بکنیم که ببینیم نظرش چی بوده. ولی من این رو میخواستم برای عزیزان بیارم که ببینیم از قرن 15 به این طرف واقعا چه اتفاقاتی افتاده و به اصطلاح ما به کجا رسیدیم. من فکر نمی کنم امروز من حالا اینو میخونم ولی وقت زیاد نداریم. سرمایه‌داری به عنوان نظامی جهانی از اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 یعنی زمانی آغاز می‌گردد که اروپاییان به هنر مسافرت دوردست دریایی دست یافتند. من اینو قبلا آوردمش ولی بعضی چیزها لازمه که تکرار بشه. و از گوشه کوچک جهان بیرون آمده و دریاهای هفتگانه رو در نوردیدند و آغاز به غارت، چپاول و تجارت کردند. تاریخ اینو که اینا بر سر بومیان امریکا چی آوردن و لااقل 50 میلیون بومیان این کشور رو که تمدن‌های بزرگ و پیشرفته و پیچیده‌ای داشتن چطور نابود کردن. و البته هالیوود که دست صهیونیست‌هاست، اینا هیچ کدومش هولوکاست نیست، فقط ما یه دونه هولوکاست داریم. نابودی 50 لااقل 50 که به نظر من بسیار بیشتره و لااقل 40 تا 50 میلیون افریقایی که رفتن این جنایتکارا شکارشون کردن، لااقل 20 میلیونشون سر راه نابود شدن، 20 میلیون دیگهشون رو در مزارع نیشکر و امثال هم به بردگی گرفتن و مزارع کتان در جنوب چیز و جزایر کارائیب که همین دولت ستم کشیده در حقیقت هائیتی که ببینید امریکا همین الانش چه به سرش میبره، در حقیقت اولاد اون بردگان هم. برای اینکه مردم اولیه به اصلا اون جزیره هیسپانیولا موقعی که کریستوف کولومب اونجا پیاده شد که اونا 2 تا 3 میلیون انسان که بودن اصلا نابودش کردن. واقعا کریستوف کولومب در نوشته هاش میگه که من وارد بهش شدم. این همون جزیره ایه که الان یه بخشش در حقیقت هائیتیه، یه بخشش جمهوری دومینیکه. چه کارش کردن؟ و بعدش برده ها رو آوردن جای اونا گذاشتن که اینا فرزندانشونن که سال 1804 برای اولین بار یه انقلاب میکنن و یک نفر به اصطلاح از خودشون به اصطلاح آزادیشو به دست میاره. همینجوری سرکوب شده این هائیتی از اون زمان به دست ناپلئون و بعدش به اصطلاح اعوان انصار فرانسوی و کانادایی و الان امریکا. الان ببینید به چه بر سرش آوردن. عرض که از آن زمان به بعد سرمایه داری این نکته فوق‌العاده از دو بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تشکیل شده است. از یک سو شمار کوچکی کشورهای غالب برای اینکه اسلحه گرم داشتن و کشتی های توپدار داشتن از طریق نظامی مسلط شدن. آره ما از این جهت نداشتیم و اونا داشتن. هر شبت که استثمارگر و از سوی دیگر شمار بسیار بزرگتری کشورهای زیر سلطه و تحت استثمار. این دو بخش به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند دارن، به این معنا که پیشرفت یکی مساویست با عقب مانده دیگری، درست در خلاف نظر هر شبت که هم دیوید یافی که معلم اصلی منصور حکمت بوده و هم بیل وارن که معلم دیگرش بوده که میگه آره هر شبت که این حرکت سرمایه یک حرکت ترقی خواهه و میره این کشورها رو آزادشون میکنه، تمدن بهشون یاد میده، دموکراسی بهشون یاد میده، از انقلابات صنعتی این کشورها جلوگیری کرده. تمام این داکیومنت شده است. حالا نه تنها نویسندگان خود هندی بلکه فرضاً همیشه من پیشنهاد میکنم که کتاب بسیار ارزشمند پل باران The Political Economy of Growth باید خونده بشه، اقتصاد سیاسی رشد. و هر یک از این دو بخش اتفاق اگر جدا از کل سیستم در نظر گرفته بشه قابل درک نیست. یعنی در حقیقت جهان از اون موقع مسئله جهانی شدن بوده، منتها یک بخش رو اینا میخوان تبدیل به یک به اصطلاح بخش کشاورزی بکنن و خودشون بخش صنعتی که در حقیقت یک خونریزی دائم و یک جانبه از به اصطلاح این کشورها به طرف خودشونه. و از قرن بیستم این کشورها در حقیقت شروع میکنن، من نمیرسم همشو بخونم اگر شد بعدن، این کشورها از قرن بیستم شروع میکنن به مقاومت کردن برای استقلالشون، برای رهایی از این استعمار و این سرکوب و این غارت و این چپاول و این سلطه نابودگر که تمام اسپیسا صنایعی رو که به اسپیسا اینا داشتن، صنایع اولیه و نطفه‌ایشون رو چطور نابود کردن و در نتیجه بازارهاشون رو توسط اجناس ارزان‌تر خودشون گرفتن و در نتیجه نذاشتن به اسپیسا انقلاب صنعتی درشون صورت بگیره. کتاب امروز روز هنوز ادامه داره. به اصطلاح بعضی از چپنماها واقعا اینو قبول ندارن. عرصبت که با اینکه کارگرای ایران این مسئله رو درک میکنن. یه مقاله دیدم که یکی از اینا نمامچی شفیق، عرصبت نمام شفیق بفیق، که به اصطلاح به این کارگری که میگه ما کشورمون یک کشور عقب افتاده از نظر صنعتی حمله میکنه. میگه نه اینطور نیست. تو داری کمک میکنی به سرمایه‌دار، تو اصلا کارگر نیستی. در حالی که کارگرای ما دقیقاً اینو میفهمن. عقب مونده یک کشورمون رو میفهمن. ولی اینا نمیفهمن. هر شبت که بنابراین من برمیگردم به ایران برای اینکه واقعا هر شبت که باید برگردیم به ایران، عزیزان اتفاقات مهمی در ایران داره صورت میگیره، تهدید کشور ما داره بالا میگیره. عزیزان فکر نکنن که فقط لیبیه، نوبت بعدی سوریه است. من هفته گذشته صحبت کردم و دارن شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه همینطور که عرض کردم هم اروپا و هم امریکا دوچار چنان بحرانی هستن که مجبورن باید کارخانجات اسلحه سازیشون گرم نگه داشته بشه و وگرنه این اقتصاد اصلا فرو میپاشه. تمام به اصطلاح بعد از اینکه بعد از فروپاشیه، من این رو اون موقع از سال دهه 90 یا حباب آقای کلینتون به وجود آورد و البته دلیلش هم فروپاشی شوروی بود که اینا رو من وسیعاً باز کردم و بعدش این حبابی که به وجود آورده بود به اصطلاح در همون information technology یا به اصطلاح dot-com ها هر شبت که سال 2000 اصلا فروپاشید، بورس سهام اصلا فروپاشید. از اون به بعد اینا مصمم بودن و احساس خطر کردن و دو تا به اصطلاح اهرم در دستشون مونده بود. یکی مسئله پایین آوردن نرخ بهره بانکی و اون چیزی که بهش میگن سب پرایم، یعنی دادن قرض همین جوری بدون اینکه یه کسی اصلا میدونستن که توان پرداختش رو مردم ندارن، دادن به اینا و حباب خانه‌سازی یه حباب 8 تا 10 تریلیون دلاری به وجود آوردن و یکی دیگه هم ماشین جنگی به بهانه 11 سپتامبر که خود داستانش فوق العاده مشکوکه، یک جنگ بی پایان و بی مرز و بی حد آغاز کردن که ادامه داره. این مسئله حمله به لیبی بخشی از این برنامه دراز مدته که من به همین روشنفکرها پیشنهاد میکنم برن و چند تا سند رو بخونن. Defense Policy Guidance که آقای پال ولفویز در 1992 نوشته، بخونن اینا. دو، Clean Break که عرض شد که ریچارد پرل و سکوتر لیبی برای نتانیاهو نوشتن راجع به این که اسرائیل چطور باید هم عراق، هم سوریه، هم ایران، هم لیبی، اینا باید از پا در بیان برای این که اسرائیل بتونه در حقیقت اسرائیل بزرگ رو به وجود بیاره. Project for New American Century، اون کلین بریک 1996 نوشته شده. اینا رو ما نمیگیم، اسناد خودشون رو این روشنفکرهای ما باید بخونن. Project for New American Century 1998 نوشته شده که دقیق 28 نفر که امضاش کردن نئو کنسرواتیوا برنامه‌شون رو دقیقا چیز میکنن که سلطه کامل امریکا بر جهان باید وجود داشته باشه و هیچ کشور دیگه‌ای حتی تصور اینو نباید بکنه که بتونه در برابر امریکا قد علم بکنه. اینا میگن که رابطه امریکا، آقای کاظم علمداری حالا صحبتشو میکنم، رابطه امریکا با کشورهای دیگه فقط یه رابطه اقتصادیه، رابطه اقتصادی عادیه. اینو لابد از آنتونیو نگری یاد گرفته. اینا به اصطلاح معلماشون یه آدمایی مثل چپ بریده مثل آنتونیو نگری و امثال هم. چه آره مسئله سوورنتی یا به اصطلاح حق حاکمیت کشورها هست، یعنی چه استقلال، یعنی چه. و اون وقت آدم بره به اصطلاح یه انسانی رو که توی CIA بوده مثل چارمر جانسون، سه تا کتابش رو، تریلوجیش رو بخونه، و چارمر جانسون که خودش تحلیلگر CIA بوده، برن این بدبخت ها کتابای چارمر جانسون رو بخونه که پایگاه های نظامی امریکا برای چیه؟ فقط برای رابطه عادی اقتصادیه؟ برای نمیرن اشغال بکنن، و اگه اشغال بکنن برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشره و نه تسلط اقتصادی. Project for New American Century 1998 و بعدش 2002 و هر سال این میاد بیرون National Security Strategy of the United States. اینا رو من مخصوصا به انگلیسی میگم که اینا برن اگه انگلیسی حتما بلدن دیگه بخونن. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم، در کشور ما داره اتفاقاتی میفته و رژیم جمهوری اسلامی همینطور که در حقیقت تا حدی صدام حسین و تا حدی معمر قذافی زمینه رو آماده کردن با چهره‌ای که از خودشون نشون دادن، در حقیقت بهانه به دست امپریالیست دادن برای حمله نظامی، با اینکه این حمله نظامی یک عمل جنایتکارانه و ضد بشریه که دموکراسی، اینا دموکراسی رو هم در عراق، هم در افغانستان، هم در پاکستان که یک جنبش بزرگ دموکراسی خواهی از طرف قضات و وکلای دادگستری اونجا بود، تمام اینا رو دارن نابود میکنن. دموکراسی در این کشورها رو نابود کردن واقعا. در ایران یک جنبش دموکراتیک بزرگ واقعا به وجود اومده که جمهوری اسلامی در حقیقت داره مقدماتی فراهم میکنه برای واقعا اینه که به امپریالیست در حقیقت مقدماتی فراهم میکنه برای دخالت چیز. شما ببینید هموطنان عرب زبان ما رو چی کار کردن اینا. عزیزان اگر فرصت، مسلما فرصت میکنن در سایت عرشبت که اخبار روز، آقای محمد صفوی مقاله ای نوشته که تجربهشون، خود ایشون مال خوزستانه و منم مال خوزستان هستم، تجربه ما از ابتدای انقلاب، چون خود من با خلق عرب توی زندان اهواز بودم و میدونم اینا موقعی که رژیم ضد بشر شاه افتاد چه یزله میکردن و چه جشن و پایکوبی و چه حمایتی از هر شبت که انقلاب اسلامی کردن. با اون وقت خمینی پاداششون رو چی داد؟ دریادار مدنی رو، این قصاب خوزستان رو فرستاد اونجا برای سرکوبش. از اون زمان همینطور که قصاب مردم کردستان خلخالی رو فرستاد به کردستان و به همینطور مردم آذربایجان رو چه سرکوبی از عرصبت خلق مسلمان کرد در اونجا. اینا دشمنان قسم خورده نه تنها آزادی و دموکراسی کشور ما هستن، اینایی که سرکارند، دشمن استقلال کشور ما هستن، دشمن تمامیت ارضی کشور ما هستن. بنابراین ما باید کاملا آگاه باشیم و از هموطنان عرب زبان کشورمون با تمام قوا باید دفاع بکنیم. هموطنان کرد کشورمون، هموطنان آذربایجانی که اصلا ایران بدون آذربایجان اصلا ایران نمیتونه باشه، باید ما دفاع بکنیم. اینا رو باید رسواشون بکنیم و در این حال باید به بعضی از روشنفکرامون که به دلیل این دیکتاتوری و چهره ضد انسانی رژیم میخوان ما رو به دامن امپریالیسم بندازن، اینو هم باید مواظب باشیم و قدر جنبش دموکراسی کشورمون رو باید بدونیم. چون من امروز به اصطلاح برنامه رو طوری میخواستم چیز بکنم که لااقل میخواستم سر رو به این راجب ایران هر شبت که در ایران همینطور که عرض کردم اتفاقاتی داره میفته، در درون خود رژیم داره اختلافات عمق میگیره. بعضی ها میگن که خب این جنبش بالاخره به کدام سو میرود و چه خواهد شد، اصلا خاموش شده، هیچ خبری نیست. تو گویی که این تضادهایی که در اون بالا به وجود اومده که عزیزان حتما مفصلا راجبش خوندن، این در اثر این جنبش نیست، همینجوری به وجود اومده. رژیم ها به این ترتیبه که از هم متلاشی میشن و در اثر مقاومت مردمه که متلاشی میشن، که بعضی ها میخوان ما رو این جنبش رو به خشونت بکشونن و به جنگ بکشونن و در نشه از ارباباشون اون وقت میخوان که بیان و دخالت بکنن و به طور کامل جنبش دموکراتیک رو نابود بکنن. یعنی در حقیقت امریکا و اسرائیل دشمن خونین و قسم خورده این جنبش دموکراتیک سبز ایرانه. تمام اونهایی که در برابر این جنبش میستن دوست در حقیقت اسرائیل و امریکا و در حقیقت دوست رژیم هستن. برای اینکه رژیم ها در حقیقت فرزان یا آدمی مثل موسی غنی نژاد هم در خدمت امپریالیزمه، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و خصوصی سازیه، هم در خدمت رژیمه که رژیم بهش اجازه میده بیاد اینجوری به دکتر مصدق فحاشی بکن. عزیزان ببینن که نوشته‌هاش چطور آزادانه، برای اینکه هم معلمه اقتصاد دونای اینایی که با احمدی نژاد کار میکنن، ایشون معلمشونه که به اصطلاح تمام این خصوصی سازی زیر نظر کی؟ شاگردای آقای موسی غنی نژاد. و همین که سرسپرده امپریالیسم و ارتجاع. ما بعد این روشنفکرا رو دقیقاً بشناسیم. اینه که این جنبش دموکراتیک ادامه پیدا خواهد کرد و تمام اخبار و شواهد عزیزان متعددی که به دلیل به اصطلاح عید رفته بودن به ایران و برگشتن تمام گزارش میدن که مردم مصمم تر از هر زمانی ایستادن، منتها شکل مبارزه و شکل جنبش هر روز اشکال دیگری به خودش میگیره و مقاومت مردم اشکال بسیار متعدد و متنوعی به خودش میگیره، ولی یک چیز براشون محرزه که این رژیم باید تغییر پیدا بکنه. و الان این اختلافات عمیقی که در بینشون به وجود در بالا به وجود اومد، این یکی از آثار و عواقبشه. و ما میدونیم که اعتصابات کارگری داره گسترش پیدا میکنه، یعنی از یک طرف در بالا همینطور اختلاف و زد خورد اینا رو به طرف تلاشی میبره، از طرف دیگه مقاومت مردم و به ویژه کارگرها و زحمتکشا که ما میدونیم حالا البته به اصطلاح از ترسشون یا حالا به هر ترتیبی بوده مقاومت به اصطلاح کارگرای پتروشیمی رو خاتمه دادن برای اینکه به خواستهاشون کارگرها رسیدن، ولی صدها به اصطلاح اعتصاب و مقاومت دیگه تو کارخانجات، تو مدارس، توی ارشد دانشگاه ها و غیره و در تمام به اصطلاح چیزا از طرف زنان و غیره و غیره هستش. اینه که به اصطلاح جامعش. حالا من چون میخواستم به اصطلاح راجع به آلترناتیو ها صحبت بکنم، هر شود که لازم من بخشی از خاطرات خودم رو برای عزیزان بیان بکنم، ممکنه امروزم نرسم، سه شنبه ادامهش میدم. علت این که این خاطرات رو من چیز میکنم برای که ما در کشور خودمون و در سطح جهانی باید گرایشات فکری ببینیم چیه. همینطور که عرض کردم الان صحبت که خواهم کرد از چند نفر اسم خواهم برد، اینا نمایندگی میکنن گرایش های فکری معینی رو و ما باید این گرایش های فکری رو، من برمیگردم به سال 1353 فروردین که من دستگیر شدم توسط ساواک، یعنی ساواک اومد و تمام به اصطلاح بیمارستانی رو که من در اون زمان هم آسیب در دانشگاه جان دیشاپور به دانشجوی دانشکده پزشکی دانشیار بودم و درس میدادم آسیب شناسی و بافت شناسی و در این حال سرپرست به اصطلاح آزمایشگاه آسیب شناسی یا پاتولوژی دانشگاه جان دیشاپور هم بودم و تنها پاتولوژیست تمام خوزستان در حقیقت بودم. و موقعی که ساواک منو گرفت اصلا در فکر این نبود که خب پاتولوژیست دیگه ای وجود نداره، حالا بعد از مدتی من نمیدونم چه کار کردم، ولی کی میخواست به دانشجوها درس اصلا براشون مطرح نبود. علت این که اینو من میگم، سلطنت طلبها بارها و بارها تا توی ایمیلاشون و غیره میگن که نه تو دروغ میگی، اصلا تو زندانی سیاسی نبودی در زمان شاه. بگذاریم، اینا فرهنگ سیاسیشون اینه. از فروردین تا حدود ماه مرداد زیر بازجویی و شکنجه و بعد به زندان اهواز قدیم که در حقیقت طویله شیخ ازعل بود و در حقیقت ما با موشای صحرایی زندگی می‌کردیم، یعنی وضعیت بهداشتیش تصور ناپذیر بود که از توالتش گرفته تا حمومش گرفته و تا همینطور که عرض کردم با موشای صحرایی شب و واقعا تمام احساس صحن زندان با موشای صحرایی اشغال می‌شد. ولی خوشبختی که من داشتم این بود که در اونجا اولا با زندانیای عادی ما بودیم و خطرات عظیمی میدونیم که به اصطلاح و یکی از بدترین زندانهای ایران و هر کسی رو از هر جا میخواستن تبعید بکنن میفرستادن اهواز، برای اینکه ما تابستونا در حقیقت از گرما پوست مینداختیم. در اون زمان 1353 رژیم به سرکوب رو از 53 تشدید کرده بود که در حقیقت سال 54 به اوج خودش رسید. عرض شود که بالاخره ما میدونیم 9 نفر به اصطلاح بیژن جزنی و یارانش رو و 2 نفر از مجاهدین رو به اصطلاح اعدام کردن توی تپه های اوین. در نتیجه در اثر سرکوب اولا بازجوی متخصص فرستادن به چیز به برای اینکه تا اون موقع اینایی که در اهواز میگرفتن مشت لگد میزدن، ولی بازجوی متخصص کسایی بودن که در حقیقت یا در اطراف تل اویف و یا در اطراف در ایالت جورجیا، یعنی به اصطلاح سکول آف امریکا، تعلیم دیده بودن توسط به اصطلاح CIA و موساد. اینا بازجوی متخصص بهشون میگفتن در زمان شاه، که به اصطلاح شکنجه سیستماتیک رو در حقیقت برقرار کردن توی اهواز. قبلش در تهران از مدت‌ها پیش بوده که اونم عبارت از در درجه اول صلیب کشیدن آدم روی تخت سیمی با چشم بند، صلیب کش آدم رو می‌کردن، پای آدم رو بالای تخت به اصطلاح اون میله به حساب پایین تخت می‌ذاشتن و کابل روی کف پای آدم می‌اومد. اون موقع من به عزیزان می‌گفتم که این کف پا و کابل این یه چیز پزشکیه، تحقیق روش شده و حالا میفهمیم موقعی که آدم کتاب شاک داکترین رو میخونه چطور CIA رو تمام اینها مطالعه کرده روی شکنجه و چطور به شکنجه گرای ایرونی و سبک و سایر به اصطلاح سبک های کشورهای دیگه یاد داده. CIA معلم همه اینا، طرق شکنجه و اعتراف گیری. در اون زمان بنابراین ما بعد از دوران شکنجه، من به زندان اهواز و در اون زمان ساواک، تعداد زیادی از کارگرای آبادان و اهواز و دانشجوها و حتی بعضی از اساتید هم اهواز و هم دانشکده در حقیقت فنی آبادان رو گرفته بودن و من با اینا همبند شدم. با 3 نفر کارگر من همبند شدم که من اسم 2 نفرشون رو میبرم، ولی نفر سوم برای اینکه اون 2 نفر یکیشون جمهوری اسلامی با جر ثقیل حلق‌آویزش کرد و یکی دیگرشون در تصادف به اصطلاح اتومبیل، یعنی اینجا لوله کشی میکرد، کارگر بود و لوله کشی میکرد و در تصادف در همین کالیفرنیا کشته شد. به هر حال هر شبت که ابراهیم قریبزاده و یکی هم مصطفی آبکاشک، نفر سوم هنوز در قید حیات. من با اینا آشنا شدم. اینا هر کدوم 1 تا 3 سال زندانی داشتن و سال 54 منو منتقل کردن به تهران و دیگه من این عزیزان را ندیدم. بر میگردیم به آغاز انقلاب که من از زندان آزاد شدم به همراه سایر زندانیان. عرشبت که و میرسیم به تاسوعا عاشورای 1357 که من توی این تظاهراتم و این 3 نفر جلوی من سبز میشن، این 3 تا کارگر آبادان، همدیگر رو بغل میکنیم و آشنایی دوباره برقرار میشه. تو نگو اینها موقعی که از زندان میان بیرون و فعالیتشون دوچندان و سچندان میشه و بالاخره جزء رهبران کارگران پروژه‌ای و فصلی آبادان 14,000 کارگر و کارگرای بخشی از کارگرای شرکت نفت میشن اینا و تمام فعالیت‌هاشون رو برای من توضیح دادم. در زندان اهواز البته ما ساعت‌ها، روزها و هفته‌ها با هم دیگه بحث می‌کردیم. خوشبختانه به اصطلاح طوری بود که جلوی ما رو نمی‌تونستن بگیرن. ساعت‌ها هر روز و روزها پشت هم بحث می‌کردیم. دور هم می‌نشستیم یا دو نفری سه نفری قدم می‌زدیم. به هر حال عرض شد که و در اونجا از من دعوت کردن که گفتن که ما تشکیلاتی به وجود آوردیم به نام متحدین خلق که این در اساس از کارگرای پروژه و فصلی آبادان در حقیقت با اونا کار میکنه و کارگرای شرکت نفت و از من دعوت کردن که بهشون بپیوندم و من با کمال میل بهشون گفتم میپیوندم و از اون موقع کار من با اینا آغاز شد و مسافرت‌های متعدد بین اهواز و آبادان و شیراز و اصفهان و بعد از اینکه در حقیقت جنگ شروع شد و تمام به اصطلاح آبادان به نابودی کشیده شد و تمام اینها پخش شدن به شهرهای در درجه اول اصفهان که الان یک بخش از اصفهان در حقیقت خوزستانیای به اصطلاح مهاجر هستن که اونجا شاهین شهر فکر می‌کنن اونجا رو درست چیز کردن و همچنین تهران و اصفهان و سایر جاها هر شبت که شیراز و من با این عزیزان کار می کردم. بعدش از من دعوت کردن که برم و بپیوندم به یک تشکیلات دیگر که من از وجودش اطلاعی نداشتم و اونم هر شبت که وحدت انقلابی. عزیزانی که تو کار سیاسی هستن میدونن که در اوائل یعنی در حقیقت سال 58 بگیم یا اواخر 58 بله 58 در حقیقت اون چیزی که بهش میگفتن ما به اصطلاح یه خط 1 داشتیم، خط 2 داشتیم، خط 3 داشتیم، خط 4 داشتیم، خط 5 داشتیم، انواع خطوط بودن. خط 3 یا در حقیقت اونایی بودن که ملغمه ای از نایی بودن که به انقلاب چین و غیره و غیره ولی در بینشون به هر حال ولی 8 گروه دور هم جمع شدن و وحدت انقلابی رو به وجود آوردن که متحدین خلق یکی از اینا بود و از منم خواستن که به اصطلاح در شورایی که داشتن یا شورای مرکزی یا هرچی که بود منم شرکت بکنم که منم شرکت می کردم که خودش داستان مفصلی داره که من و مصطفی که مصطفی با اینکه دیپلم هم نداشت آگاهی سیاسی و تحلیلگریش صد مثل این روشنفکرهای خارجنشین رو تو جیبش میذاشت. دیپلم هم نداشت و بار اول بعدن من شنیدم به دلیل چاقوکشی اصلا چیزش کرد، یعنی از اعماق جامعه آبادان میومد. ولی این انسان چه هوش و ذکاوتی داشت و تو اون خونه 40-50 متری که با مادر پیرش زندگی میکرد چه زندگی داشتن، ولی چه خوش و ذکاوتی داشت و چه مقالاتی نمشت که جریان مفصل در حقیقت آتش سوزی در جریان به اصطلاح سینما رکس رو دقیق نوشته و میگه که آخوندها چه نقشی داشتن در این قضیه و بعدش همینا بودن که چه نقشی داشتن در اولین تظاهرات هایی که در زمان شاه شد از قبرستان آبادان و این تبدیل به در حقیقت تمام اون تظاهرات قبلی که منجر به اصلاح انقلاب 1357 شد در حقیقت از قبرستان آبادان شروع شد و اینا در رهبری شرکت داشتن برای اینکه برای به اصلاح دفن به اصلاح این جنازه های سوخته شده سینما رکس به قبرستان آبادان رفتن و از اونجا در حقیقت حرکت در آبادان آغاز شد واقعا که بعدن ادامه پیدا کرد و همین کارگرای پروژه‌ای و فصلی نقش داشتن درش و کارگرای آبادان کارگرای شرکت نفت. به هر حال البته این متحدین خلق در حقیقت در هر شبکه وحدت انقلابی ما رو انداختن بعد از مدتی بیرون. دلیلش هم خیلی واضح بود. فرزان خود من یه مقاله‌ای نوشتم در نشریهشون که به اصطلاح بهش میگفتن پرچم انقلابی، حالا هر اسمی که داشت، از ملاقاتی که بین خمینی و بازرگان صورت گرفته بود و بازرگان به خمینی، این سال 58، بازرگان به خمینی گفته بود آقا به این حزب اللهیا و به این لشکر توحش و بربریت بگو که انقدر لتوپار نکنن چپا و هر چقدر که اینا چپای و مجاهدین رو، اینا یه مش جوونن، بذار حرفاشون رو بزنن، اینا همش 2% هم، بذار حرفاشون رو بزنن، بالاخره ساکت میشن و غیره. که خمینی بهش میگه بذاریم حرفاشون رو بزنن. حضرت علی گفته اینا 700 تا 700 تا باید سر بریده بشن. بر پایه این من یه مقاله نوشتم و این آقایان که توی وحدت انقلابی بودن و خودشون رو هم چیز میدادن، چون طرفداران سرسخت خمینی بودن، ما رو انداختن بیرون. حالا در این وحدت انقلابی من با عزیزانی آشنا شدم. یکی از گروه هایی که در این وحدت انقلابی شرکت کرده بود، یک بخش از هر شبت که اتحادیه کمونیست ها بود که خودش داستان مفصلی داره. اتحادیه کمونیستی در شمال کالیفرنیا در دهه 1970 تشکیل میشه، روزنامه‌ای به نام کمونیست میدن بیرون و اصلا ردخور نداشته که اینا و بعضی از اعضاش هم عین لنین، همون کلاکپی رو میذاشتن و همون پالتوی لنینی میپوشیدن و در حقیقت عین ادای لنین رو در میوردن. دوست ارجمند ما آقای محمد امینی. اتحادیه کمونیستی دو بخش میشه، یکی بخش داخله که من باشون کار میکردم و یکی بخش خارجه که بعدن جریان آمل رو به وجود میارن که میخواستن در آمل در سال 1360 رژیم رو بندازن و در اونجا انقلاب بکنن. بگذاریم اونو، میذاریم شاید بعدن راجبشون صحبت میکنیم که حالا شدن حزب کمونیست هر شود که مارکسیست لنینیست ماویست. سرنوشت واقعا عجیبیه. واقعا من با بخش داخلیش، بخش خارجی اتحادیه کمونیستی، روزنامه‌ای در میوردن به اسم حقیقت که هنوز هم درش میارن و با این آقای آواکیان در امریکا کار میکنن. هر شود که اونا، هر شود که بخش داخلش نشریه‌ای در میوردن به اسم زحمت که در رأسش 3 نفر عزیزان بودن که گاهی اوقات ما بهشون میگفتیم 3 تفنگدار: آقای محمد امینی، آقای احمد تقوایی و حسن قنچی که فکر میکنم یا برادر و یا فامیل قنچی یکی از شهدای 16 آذر. این 3 نفر من باشون کار میکردم در سال 58. میخوام حالا دنباله اینه که دارم میگیرم برای اینه که میخوام برسیم که دوست ما آقای محمد امینی کجا بودند و الان کجان. من براشون احترام قائلم. من آخرین به حساب مصاحبهشون که با آقای مهری گوش کردم، به نظر من یه لااقل یه انسان ملی باقی مونده. ولی حالا ببینیم که داستان به حساب به کجا میه. از اواسط سال 1358 یا اوائل 59 من دیدم که عرض شود که یه نکته رو باید عرض بکنم همینجا قبل از این که، و یه تصحیح تاریخی. بعد از این که ما رو بیرون انداختن از وحدت انقلابی، عزیزان پیشنهاد کردن که یک تشکیلات دیگه‌ای به وجود بیاد، تشکیلات که چه عرض کنم، به نام اتحاد برای آزادی کار، که گفتم پیشنهاد شما از وقت بسیار خوب. عرض شود که حالا تصحیح تاریخی رو از این جهت میخوام بکنم که دکتر پارسابناب در کتاب تاریخ 100 ساله احزاب نوشته که بنده رهبر اتحاد برای آزادی کار بودم. عزیزان اگه کتاب رو خوندم، اتحاد برای آزادی کار رهبری نداشته، ابدا صحبت رهبری نبوده. عزیزان از من میخواستن که برم و از پشت پرده براشون صحبت بکنم و منم میرفتم صحبت میکردم، اصلا صحبت رهبری نبوده. و بعدش هم موقعی که دیدیم کارایی نداره این، خود عزیزان پیشنهاد کردن که این منحل بشه و منحل شد. برای اینکه موقعی که یک سازمان مثل ما به حساب فکر این نبودیم که یک علامت تجارتی داشته باشه و با اون علامت تجارتی بیاییم در خارج باز یه سفره تازه پهن بکنیم. انحلالش اعلام شد و گفتیم هر کسی رو پای خودش باید وایسه. البته در این فاصله از من خواستن موقعی که من از دست این آدمخوارا میخواستم به اصطلاح اومدم بیرون، از من خواستن که برم و در شورای مقاومت شرکت بکنم که اونم خودش داستان دیگری است و منم رفتم شرکت کردم و اونجا آقای مسعود رجوی رو که قبلش در بند دو اوین دیده بودم در پاریس هم ایشون رو ملاقات کردم و شیوه رهبری ایشون رو از نزدیک دیدم و حالا خودش اون داستان دیگری داره که چه بحثایی با دوستان عزیز مهدی خام‌آباد تهرانی و بهمن عرشبت که داشتم. حالا از اواسط 58 یا اوائل 59 من دیدم که این عزیزان یعنی محمد امینی، احمد تقوایی و آقای قنچی اینا یه ساز دیگه ای میزنن و میگن که دنیا تغییر کرده و دیگه این سوسیالیسم و این صحبت ها اصلا هیچ موعظه‌ای نداره، به اصطلاح صحبتش به اصطلاح اینا دیگه کهنه شده و در نتیجه باید یه فکر دیگه ای بکنیم و باید دست به یه سلسله مطالعات دیگه ای بزنیم که البته دست به این مطالعات و اینا هم بعدا ما میدونیم زدم. این میگذره و همه ما میایم به خارج. کمیتوش که عرض کردم من از طریق کوها و این عزیزانم از طریق حالا یا از طریق پاکستان یا از طریق ترکیه همه ما به اصطلاح بالاخره بعد از مدت ها رسیدیم دوباره به هم در عرشبت که امریکا و این عزیزان در حقیقت شروع کردن مطالعات خودشون رو و به این نتیجه رسیدن که در حقیقت سوسیالیسم دیگه یه فکر کهنه است و به طور کلی طبقه کارگر معناشو از دست داده و دیگه نمیم تضاد کار و سرمایه و این صحبت ها معنی نداره و بالاخره به این نتیجه رسیدن که در حقیقت علم اومده و جای کار رو گرفته. چندین به اصطلاح جلسه تشکیل دادن که منم به اصطلاح میرفتم و در بحثاشون شرکت میکردم و غیره و غیره. دائم من از بچه‌هایی که باشون کار میکردن و اینجا هم در حقیقت تشکیلاتی برای خودشون کم کم و کم کم میخواستن درست بکنن، با بچه‌هایی که باشون سر کار داشتن بهشون گفتم منابع اینا کجاست و چیه داستانش، تا بالاخره به اصطلاح من گیر آوردم منابعشون رو که دوتا کتاب اصلی به اصطلاح منبع اصلی به اصطلاح حرفای اینا بود، یکی موج سوم الوین تافلر در ایران تا جایی که من میدونم به چاپ 13 رسیده، یه روزنامه نگار دست راستی دوست جونک و جونی آقای نیوت گینگریچ فاشیست معروف، و یکی دیگه از کتاباشون عبارت از The Post Industrial Society نوشته دانیل بل. این دوتا کتاب رو من بلا فاصله گیر آوردم که ببینم داستان اینا چیه. دانیل بل خودش نظراتش رو در حقیقت مال خودش نبودن تو این کتاب که میگه در حقیقت طبقه کارگری دیگه معنا نداره، از بین رفته و در نتیجه عرض شد که مسئله کار و سرمایه و فلان اینا اصلا دیگه به پاسخگو نیست و این عزیزان البته نظرشون این بود که مسئله کار و سرمایه و یا تضاد طبقاتی نیست، مسئله در چارچوب همین نظام سرمایه و از طریق پیشرفت علم و تکنولوژی حل خواهد شد، یعنی علم و تکنولوژی در حقیقت مسائل حل خواهد کرد و نه اینکه به اصطلاح مبارزات طبقه کارگر و یا اینه که یه سیستم دیگه‌ای به اصطلاح فراتر از سرمایه، فراسوی سرمایه به وجود بیاد. فقط دو سه دقیقه بیشتر نمونده و میخوام برسم، اینو من ادامهش میدم و شاید باید به اصطلاح مطالب زیادتری رو برای عزیزان از این خاطرات خدمت عزیزان بدم. این عزیزان سال 1988 از من دعوت کردند که در یک سخنرانی شرکت بکنم در واشنگتن. همین دوست عزیز آقای محمد امینی و دوستانش و احمد تقوایی راجع به اقتصاد امریکا. من با کمال میل گفتمشون میپذیرم و رفتیم اونجا. من با آمار و ارقام، ایشون بحثشون این بود که شوروی در حال میخواد فرو بپاشه، هنوز فرو نپاشیده بود و سوسیالیسم دیگه اصلا معنای خودشو از دست داده، در حالی که سرمایه داری ببین در چه حال شکوفاییه. 1988 رو میگم که اوج به اصطلاح بورس سهام داشت اوج میگرفت در زمان ریگان. من با آمار ارقام و اطلاعاتی که در اون زمان داشتم، خوب یادم، با سلاید و با به اصطلاح تمام به اصطلاح چیزایی که جمع آورد بهشون گفتم من حرفتون رو قبول دارم که شوروی در حال به طرف افول داره میره و فروپاشی، ولی این اقتصاد هم به طرف فروپاشی، به طرف یه بحران عظیم داره میره که البته به اصطلاح چیست. من وقتم تموم شده، بسیار خوب کتایون جان، من الان تموم میکنم. در این جلسه ای که بود و من صحبتامو کردم و دوست عزیز آقای محمد امینی هم صحبتاشونه کردن، دو نفر پا شدن و به طرفداری از من اونجا صحبت کردن. دو تا جوون خوشتیپ، یکی آقای مهرداد مشایخی، یکی آقای مهرزاد بروجردی، که من نمیدونستم اون موقع هنوز دانشجو بودن. و موقعی که اینا پا شدن از من طرفداری کردن، گفتم واو، معرکه است. حالا از جلسه آینده عرض میکنم که هر کدوم از این عزیزان الان چی میگن و اینا در برابر جنبش سبز ایران و جنبش دموکراتیک ایران سکولاریسم رو مطرح کردن. باید مواظب باشیم و ببینیم که چی میگن. با عزیزان تا ساعت 9 صبح سه‌شنبه خداحافظی می‌کنم. ممنونم که تا اون شب و روز عزیزان خوش.